بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون در وضع بود و امروز بحث تقسیمات وضع رو و تقسیم وضع به وضع شخصی و نوعی رو انشاءالله در خدمت دوستان مرور. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، مطلبی هم که در ورقه هامون کمتر بهش اشاره شده یه اشاره اجمالی بکنیم، و اون این که ما وضع رو میتوانیم به لحاظهای متعدد تقسیم بکنیم. وضع رابطه بین لفظ و معناست، در این کسی تردید نداره. یه جاده است که ما رو از لفظ به معنا میرسونه، اما گاهی اوقات میشه این جاده رو به لحاظ وضع تقسیم، لفظ تقسیم کرد، گاهی میشه او رو به لحاظ معنا تقسیم کرد. مثالی بزنم، فرض بفرمایید جاده قم تهران، جاده قم و تهران یه سرش قمه یه سرش تهرونه. جادم بدون دو سر معنا نداره، جاده ای که بره به سری نرسه که جاده نیست. اما گاهی اوقات شما میایید این جاده رو بررسی میکنید از ناحیه ورودی قمش، درسته که یه برش هم تهرونه، اما فعلا به اون برش کار نداری. میگیم وارد 72 تن میشه، عوارضیش 10 تا دونه. فرض کنید که کیوسک داره، اولش آسفالتاش بده، چراغ راهنماییش خوبه، سرعت گیر داره نداره، راجع به این برش صحبت. گاهی اوقات راجع و لحاظ ورودی تهرانش صحبت میکنیم، از اون سرش حرف میزنیم. بازم درسته جاده‌ای که از تهران میاد یه سرش هم قمه، ولی فعلا ما به لحاظ ورود به تهرانش صحبت میکنیم. پس وضع هم همین جوره، یه سرش لفظه یه سرش معنا. گاهی اوقات ما من حیث و لفظ بررسیش میکنیم، درسته معنام هست، مگه میشه و لفظ بی معنا وضع باشه؟ اما کاری به اون چیزی که معناش نداریم، به لفظش توجه میکنیم. گاهی اوقات میریم توجهمون رو معطوف میکنیم به معنا، اون چیزهایی که پیرامون معناست مورد نظر ما قرار میگیره. در رابطه با وضع تعینی و تعینی، نفس وضع محل بحث بود، یعنی پیدایش وضع محل بحث بود، اینکه وضع اساساً به عنوان یک عمل چگونه است، نه لفظ بود نه معنا. اما در تقسیم به وضع شخصی و وضع نوعی، ما توجهمون به لفظه، پس لحاظ تقسیم ما به لحاظ لفظه، پس تقسیم به لحاظ لفظه نه به لحاظ معنا. این اشتباه نکنیم، این که میگیم نه به لحاظ معنا، نمیخوایم بگیم معنا نیست، معنا که هست، مگه وضع بی معنا داریم؟ اون بلنگو هم قد شد. مگه لفظ بی معنا داریم؟ اما توجهمون معطوف به لفظ. حاضر اولا نکته دوم که باز در عباراتمون یه مقداری کمرنگ بهش توجه بکنیم، لفظ در اینجا که میگیم لفظ محل تقسیم ماست، اهم است از زیده که در زیده، اعرابی که زیدون، زیدن، زیدن میگیره، اون اعراب اون انعن و نسبتهایی که احیانا در کلام پیدا میشه. مثلا فرض کنید نسبت مضاف الیه، غلام زید هم داریم، غلام هم داریم، غلام و زیدن، این که این نسبت ایجاد میشه، نسبت ناقصه. یا نسبت تامه مثل زیدون قائمون، این هم دارای وضعه. اما اینجا که میگیم ما به لحاظ لفظ تقسیم میکنیم، لفظ در اینجا عام است، از لفظ مصطلح در ادبیات، اعراب، نسبت، هیئت، ماده، که حالا اینا رو دونه دونه راجبش باید بحث کنیم و بررسی کنیم، یه دوره خوبی هم هست. نکته سوم این که این تغییری که ما از بحث میکنیم و این نحوهی که بحث میکنیم، من ندیدم جایی بزرگان انجام داده باشن. سعی کردیم اقوال بزرگان رو انطباق بر مبحث همین پنجگانهی که حالا خواهیم دید بدیم، به حرف اون بزرگان رو منتقل کنیم و انطباق بدیم بر حرف خودمون که حالا نگاه میکنیم. خب تعیینی تعیینی اصلا توجه ما به نحوه تعلقه به خود راهه. یعنی یه وقت ما توجه میکنیم به ورودی تهرون در جاده، یه وقت توجه میکنیم به ورودی قم، یه وقت توجه میکنیم به نحوه خود جاده که این جاده رو کسی کشیده یا خود به خود ایجاد شده. همش به بازه باز مربوطه. مگه من بعضی در بعضی شخصی نوعی هم بلاخره بازه دخیله، اما نه. خب پایه بحثمون رو عبارت مرحوم اصفهانی در هدایت المسترشدین قرار بدیم، بعد وارد بحثای بعدیمون بشیم. مرحوم آیه اصفهانی، محقق اصفهانی، مرحوم عاشق محمد تقی که برادرش کی بوده؟ مرحوم هاشمند حسین اصفهانی. هاشمند حسین اصفهانی کیه؟ صاحب کتاب فصولی. هاشمند حسین اصفهانی دیگه هم داریم، یه بار دیگه اینا رو گفتیم که اونم آدم معروفیه. اون کیه؟ مرحوم هاشمند حسین اصفهانی ناینیه. مرحوم هاشمند حسین اصفهانی همون معروف به کمپانی، البته بینشون 200 سال فاصله است. خب مرحوم هاشمند تقی اصفهانی هدایت المسترشدین انقدر کتاب خوبی است، الحق و الانصاف هم کتاب خوبی است، که مرحوم شیخ انصاری بهش گفتن چرا مباحث الفاظ رو مطرح نکردی، گفته هدایت المسترشدین دیگه بحث رو جمع کرده. مرحوم شیخ ننوشته بوده، بحث کرده، چون بعدا مطارح الانظار تقریرات مرحوم شیخ اومده، اما مرحوم شیخ گفته دیگه چیزی صابرات المسترشدی مرحوم هاشمند تقی، بعضن هم تعبیر میکنن ازش به محقق تقی، مرحوم هاشمند تقی مطلبی نذاشته دیگه، لازم نبوده وارد بشه شیخ بنویسه. مرحوم هاشمند تقی میفرماین وضع یا شخصیست یا نوعی. وضع شخصی اون وضعیست که الفاظ به حروفه، به حرکاته، به سکناته، به هیئته، همه چی ثابته، فقط محل به تعبیر خودمون اعراب خورش قابل تغییره، که اونم مربوط به لفظش، مربوط به جایگاهش در جمله. مثلا زید، دیگه زید رو زید کسی نمیگه، زید نمیگه، زید نمیگه، زید همین جوریه، هر جا به کار بره زیده. درست زیدون زیدن زیدن میشه، اما اون اونو اینو انش اون مربوطه به چیه؟ به جایگاهش در جمله است. اون بعض دیگه داره، اون بعض اعرابیش. خود لفظ به هیئته و مادته قابل تغییر نیست، اش تغییر نمی کنه. اینو بهش میگن وضع شخصی. این البته به معنای منطقی جزئی نیست. چرا؟ چون من میگم زید، شما میگی زید، عباس میگه زید، تقی میگه زید، امروز میگیم زید، فردا میگیم زید، پس کثیره این استعمال میشه. ولی از حیث صوری که میتواند به پذیرت جزئیست، اگرچه در استعمالات متعدد به کار میاد. پس وضع شخصی اون چیزیست که به تعبیر مرحوم هاشم طبری، اون چیزیست که ثابت از حیث حرکات، سکنات، هیئت و ماده، در مقابل وضع نوعیست. وضع نوعی نه، وضع نوعی از این جهاتش متفاوته که خودشون اقسام دارن. مثلا ما میاییم زاد را به ضرب، زاد را به، اینو وضع میکنیم برای چی؟ برای زدن. اما این میتونه ضربه باشه، میتونه ضربه باشه، میتونه ضرب باشه. این ماده میتونه تو خیلی از صور قرار بتونه بگیره، میتونه ضارب بشه، مضروب بشه. یک ماده ایست که ما اینو وضعش میکنیم، یه معنایی هم براش قرار میدیم، اما این صور متعدد میپذیره، شکلهای مختلف میپذیره. بعضن خصوصیات مختلف پیدا میکنه. شما مثلا میگید ضربه خصوصیت ماضی بودن پیدا میکنه، یضربه خصوصیت مضارع پیدا میکنه، ضربه خصوصیت مجهول پیدا میکنه. یا مثال دیگه، هیئت فاعل، این هیئت فاعل یه قالبیه، ما وضعش میکنیم برای کی؟ برای انجام دهنده کار، کننده کار، من صدر عنه الفعل. اما میتونه صادق باشه، میتونه ضارب باشه، میتونه قائم باشه، میتونه لافظه باشه. ماده های مختلف میتونن تو این قرار بگیرن. تفاوتش با زید معلومه. زید یک معنای ثابت داره، معنا رو رها کنید، یک لفظ ثابت داره که این لفظ ثابت نه تغییر، تغییر پیدا نمیکنه. اما زاد را به صور متعدده پیدا میکنه. فاعل، هیئت فاعل، معانی متعدد، مواد متعدد پیدا میکنه. بله، یعنی اومده این قالب رو قرار داده، اما توی این قالب چی بیریزی دست خودتو، میتونی جاهای مختلف قرار. نه نه نه، دیگه دست شما، شما میایی زاد را بار هم میگیری، فاعل را هم میگیری، در هم قاطی میکنی، ضارب درست میکنی. خب این پس وضع شخصی و وضع نوعی و مثالی که گفتیم. پس اولین نکتمون تعریف وضع شخصی بود. دوم گفتیم وضع شخصی به معنای جزئی بودن نیست، چون جزئی چیزیست که لایسته و صدق و علا کثیرین، کثیرین در کثیرین صدق نمی کنه، اما در اینجا می کنه. زید شما میگی، منم میگم، بر زید ابن عمرم صدق می کنه، بر زید ابن بکرم صدق می کنه. اینجا به معنی اینه که زید زا مفتوح یا ساکن دال، این قابل تغییر نیست. در اینکه بفهمیم در مقابلش در مورد زاد را به ضرب، که اون میتونه ضربه باشه، ضربه باشه، ضارب باشه، مضروب باشه، سیضربه باشه، انواع مختلف پیدا این گرهه. اما وضع نوعی پس واژه مورد نظر مصادیق متعددی رو داره که هر کدوم هم البته معانی مختلف دارن، اما این معنای خاص در دل همه اونا هست. یعنی بالاخره تو هر جا که زاد و را و به هست یه جوری ارتباط با زدن هست. مثالش هم مثل وضعیت فاعل یا وضع ماده ضرب زاد رابه. نکته آخرم که حالا جلوتر هم میرسیدیم میگفتیم این که مرحوم آقای آغازیای عراقی که حالا عبارت کنم میخونیم، از این وضع نوعی تعبیر میکنه به وضع اون قانونی، لذا اینم در ذهنمون باشه. ولیکن علی ذکر منکم، که وضع اون قانونی یعنی چی؟ یعنی وضع نوعی. یک کسی یه چیزی گفت
الان حرف
زاد به چه معنی است؟
حرف زاد الان یک وضعی صورت گرفته، این حرف رو واضح قرار داده برای حرف زاد.
برای چه معنی؟ وضع عبارت است از گذاشتن لفظ در معنا. زاد رو بر چی گذاشت؟
مثلا حرف اسم عربی مثلا.
نه، ما الان در به نسبت به معنای زدن داریم میگیم.
اصلا معنا نداره، چون سه حرف
میتونست
سه حرف دیگه قرار بده.
میتونست. اصلا معنای وضع اختیاریه. از اقیقا گفتن عملون اختیاری اومده زاد را به رو بر زدن قرار داده. الان زاد به تنهایی که معنا نداره، با هم که باشن معنا پیدا میکنه.
پس
حروف
کجا چه
نمشه؟ حروف وضع حروف پایه میشه، اینا رو اومدن وضع کردن برای که بعدا از این استفاده کنن. آچار فرانسه به چه درد میخوره؟ برای اینکه شما بعدا باش ماشین بسازی. اما حالا اگه با آچار ماشین ساختی، معناش اینه که ماشین متوقع وضعش بود وقت و وضع آچاره. یعنی الان مطبرون نه وضع حروف به ما حروف به ما حروف به ما حروف به ما حروف نه شخصی نه نوعی تو معنا ندارن. وضع به معنای اینه که بین لفظ و معنا پیوند برقرار بکنیم. حروف معنا ندارن به تنهایی که وضع به اون معنا نیست، اینا شکلی هم که در حقیقت اومدن تولید شد. به این معنای وضع مصطلحی که ما در اینجا داریم که پیوند لفظ و معنا باشه نیست، چون پیوند بین لفظ و معنا نیست، حروف به تنهایی معنا ندارن. چرا؟ بعضی جا اگه گفتید برخی از حروف معنا دارن اشتباه نکنیم. مثلا چه حرفی معنا داره؟ غ. یا یعنی تقوا به خرج بده، اون یه بحث دیگه است. خب عبارت مرحوم آشبه مرحوم آشبه دقیق رو ببینیم. الرابعه الوضع به اعتبار الموضوع، که موضوع رو براش می نویسیم ای لفظ، قد یکون شخصیه و قد یکون نوعیه. چرا؟ و ذالک لان الواضع اما ان یلاحظ شخصا من اللفظ، یا یک شخص از لفظ رو اراده میکنه و ملاحظه میکنه. این شخص از نفس خاصیتی داره، معیناً به مادتهی و هیئتهی و یزه او به ازای معنا، به ازای معنا او رو قرار میده. بل وضع او فیه شخصیه، اینجا باید شخصیست. لتعلقهی به شخص معین من اللفظ، به یک لفظ به یک شخص معین تعلق گرفت. غیر ممکنه صدق علا الفاظ مختلفه، دیگه بر الفاظ دیگه صدق نمی کنه. خب یه نفر اینجا سوال بکنه یعنی جزئیه، میگیم نه و امکان به حسب الواقع کلیان. چرا؟ لتعدد هی، لتعدد این لفظ به حسب تعدد ازمنت الاستعمال، زمانهای استعمال متعددن. امروز من به کار میبرم، فردا به کار میبرم، پس کثیرینم. و تعدد المستعملین، از حیث مستعملین هم متعدده، من به کار میبرم، شما هم به کار میبرید. ولو فی زمان واحد، من و شما با هم میگیم زید فان ذلک، اما این باعث نمیشه لا یوجب نفس و تعددن، لا یوجب تعددن فی نفس لفظ، موجب تعدد در لفظ نمیشه. پس به عبارت دیگه مرحوم آقای آخون، مرحوم آشبان دقیق چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگرچه از حیث استعمال کلیست، اما از حیث صورت واحد. خب این اما ان یلاحظ شخصا و اما ان یلاحظ هو، هو رو دوباره بزنید به شخصا من اللفظ، یه لفظی رو ملاحظه میکنه حال الوضع، امرن به عنوان یک امرن عامن شاملن لالفاظ مختلفه. برای مثالش براش می‌نویسیم زاد را به، من زاد را به رو لحاظ میکنم یه لفظ دیگه، یه لفظ زاد را به، اینو قرار میدم برای یک امر عام، یه معنای عام زدن. چنو شمولی؟ شمول وضع کلی لجزئیاته، از نوع شمول وضع کلی برای جزئیاته. الان انسان در زید صدق میکنه؟ بله. در امر صدق میکنه؟ بله. زدن هم در ضارب هست، در مضروب هست، در ضربه هست، در ضرب هست، در ضربه هست. نه، شمول وضع کلی لجزئیاته، یا مثلا شمول العرض لافراد معروضه. سیاهی الان در عبای آقا هست، در قلب شمر هست، در این قطعه فرش هست، در عمامه بنده هست. عرض سیاهی بر افراد معروضه هست. فتحز ازالک الامر، اون لفظ رو قرار میدیم به ازاء المعنا، زاد را بر به ازاء معنا قرار میدیم، یا فاعل رو به ازاء معنای زننده، کننده، انجام دهنده قرار میدیم، یا اینکه یجعل ذلک، یا میاییم اون معنای عام رو مرآت قرار میدیم لملاحظت مایندرج و تحته. الان زیر مجموعه زاد را به چیان؟ ضرب، ضربه، یزربه، اونا زیر مجموعه شن. پس این زاد را به رو مرآت قرار میدیم برای ملاحظه آن معانی دیگهی، اون الفاظ دیگهی، اون صبر دیگهی که یندرج و تحته او، یعنی یندرج و تحته اون زاد را به، مثل الفاظ خاصه. الفاظ خاصه دیگه چی هست؟ ضرب، یضربو، سیضربو، یضرب، با خصوصیات العارضت لها. مثلا ضربه مربوط به ماضیه، یضربو مضارع، ضارب مربوط به فاعله، اینا تغییر میکنن، اما زاد را به در همه اینا هست. و یضعو کل من الالفاظ به وضع عام، به وضع نوعی رو به ازاء ببخشید، و یضع کل منها، این الفاظ خاصه‌ای که زیر مجموعه اون زاد را به هست رو، اونا رو ما قرار میدیم به ازاء ما تعینه الواضع، او ما تعینه، اون معنایی که آن معنا را این کرده است. فاعل تعینه واضعه، ضمیر هو به مای موصول برمیگرده، اون معنایی که تعینش کرده چیه؟ من المعنا، اون معانی که تعین شده. ما زاد را به برای زدن قرار دادیم، اما این زدن زیر مجموعهایی داره، ضربه داره. ضربه به چی تعلق میگیره؟ به گذشته فعلی. سیعذرده به چی تعلق میگیره؟ به آینده فعلی. هر کدوم از اینا معانی دارن. فیکون الوضع و هینه از نوعی ها وضع در این هنگام میشه نوعی. خب این تعریفی است که مرحوم آقای هاشمند حسین داره، به همین مرحوم آقای هاشمند تقی داره، به همین تعریف هم مرحوم عراقی پایبنده. اگر بخوایم بگیم ما حسن فرمایش مرحوم آقای هاشمند تقی چه بود، به این نکته باید توجه بکنیم. ایشون میگه هر جا همه چی ثابته و شخصی است، هر جا یکی تغییر پیدا شد، یا ماده تغییر کرد، یا صورت تغییر کرد، یا هیئت تغییر کرد، قابلیت تغییر که پدید آمد وضع میشه وضع نوعی. حالا با این حساب با فرمایش ایشون رو بازش کنیم، به نظر میرسه ما در مجموع دارای 5 وضع بشیم. گاهی اوقات هم ماده ثابته هم هیئت ثابته. این چه وضعیه؟ همون وضع شخصی است که مرحوم آقای هاشمند تقی گفت و بی تقریبا هم همه قبول دارن که این وضع وضع شخصی است. همه اصولی. خوب دقت کنیم امروز و فردا و حالا شنبه شنبه اگه وارد اگه بحثمون همینجا باشه که الان هستیم، این بحث در نرد دستمون، تعاریف یه ذره با هم فرق میکنه، حالا انشالله که با هم پیش میریم و در نمیره. خب این نوع اول، پس نوع اول که تو برقمون هم نوشتیم، نوع اول اون جاییست که هیئت و ماده هر دو ثابتن، زا در ابتدا و مفتوح، یا دوم و ساکن، دال در مرحله سوم، هیچ حالت تلفظی دیگه هم نداره، یعنی زید نیست، زید نیست، چی همون زید زید. این وضع شخصی است تقریبا هم میشه گفت بالاجماع بین همه اصولین این مسئله مورد اتفاق. نوع دوم اونجاست که یکی از ماده و هیئت تغییر کنه، یا ماده یا هیئت تغییر خودش تغییر میشه. گاهی اوقات ماده ثابت ستا میشه، یعنی اول دو قسم میشه بعد میشه سه قسم، حالا در مجموع میشه 4 تا با اون یه دونه میشه 5 تا. یه وقت ماده ثابت، هیئت متغیره، مثل زاد رابه که ماده است، این ماده یه میتونه تو هیئت فاعل باشه، میتونه تو هیئت فعله باشه، میتونه تو هیئت سیفعله باشه، میتونه تو هیئت مفعول باشه. ماده ثابته اما هیئت متغیره. نوع دیگرش اونجاییست که هیئت ثابت، ماده متغیره، مثل فاعل، فاعل هیئتش ثابته اما چی میریزی توش؟ زاد را بمیریزی که بشه زارب، یا قاف می واو میم میریزی که بشه قائم، کدوم میریزی توش؟ خود این سه قسم میشه. یک وقت هیئت اسمی ثابته، هیئت اسمی ثابت اما ماده متغیره. هیئت اسمی در مقابل نسبت که بعدن میخونیم، فاعل، مثالمون فاعله. یه وقت هیئت نسبت ثابته. نگاه کنید ما بالاخره واضع ادبیات عرب اومده نسبت تامه خبریه اسمیه رو جعل کرده، یعنی گفته آقا هر وقت خواستید یه معنایی رو بگید این آن است، بیایید اینجوری بگید، یکی رو بذارید مبتدا، یکی رو بذارید خبر، بگید زیدون قائمه. پس هیئت جمله اسمیه رو وضع کرده، این وضع هیئت جمله اسمیه است. یا مثال دیگرش هیئت‌های نسبت ناقصه، مثلا اومده به شما گفته اگر خواستید چیزی رو متعلقه به کس دیگه‌ای بگیرید مضاف و مضاف الیه درست کنید، بگید غلام و زیده، نسبت ناقصه رو وضع. در اینجا اونی که متغیره چیه؟ نسبته. چون میتونه زیدون قائمون باشه، میتونه امرون مضروبون باشه، میتونه بکرون واضعون باشه. در نسبتهای ناقصم میتونه غلام و زیدن باشه، میتونه کتاب و امرن باشه، میتونه مداد و بکرن باشه، نسبتهای ناقصه باشه. نوع سومش هم هیئت‌های اعرابیه که میان ثابت میشن، ولی ماده ها متغیره. یعنی اون برای رفع برای فاعله، این اومده وضع کرده، اما میتونه زیدون بشه، میتونه امرون بشه، میتونه بکرون بشه. اما واضع لغت عرب اومده گفته هر جا رفع بود یدل علل فاعلیه یا یدل علل ابتدا. جمعا میشن پنج نو. چرا اینجوری؟ پنج هیئت معین، ماده معین، مثال زید. آقا شخصیست یا نوعی؟ همه اصولی میگن شخصیست. دو، ماده ثابت، هیئت متغیر. مثال زاد را به برای زدن. اینجا محل اختلافه که باید این اختلاف رو بعدن حل بکنیم. مرحوم آغازی های عراقی میگه نوعی، بغلش بنویس تو دستور برقاب نگفتیم چون بالا گفته بودیم. مرحوم هاشمنطقی اصفهانی هم میگه نوعی، اما همین مورد رو مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانی میگن شخصی. سه، هیئت اسمی ثابت، ماده متغیر، مثل فاعل. این اکثر اصولیین میگن نوعی، اما شیخون الاسلام های وحید میگه شخصی. چهار، هیئت نسبت ثابت، ماده متغیر، اینو ظاهرن همه اصولیین میگن نوعی. البته کی گفته همه اصولیین؟ آقای فاضل میفرماید، مرحوم آقای فاضل تو کتابشون داره که همه اصولیین میگن این نوعیه. حالا الوحدت و علا من روا. پنج، هیئت اعرابی ثابت، ماده متغیر، اینو مادری اصلا راجع بهش صحبت نکردم، اما مرحوم آقای آخوند صراحتا و تصریحا میفرمایند که این چیه؟ نوعی. پس محل بحث ما این دوتای آخر نیست، اون اولی هم نیست. اونی که محل اختلاف میشه و یه 3-4-5 روز گرفتارش میشیم و بحثای بسیار خوب علمی هم داره که جای دیگه علم و اصول باش سر و کار داریم، مورد دوم و سوم. اونجایی که ماده ثابت، هیئت متغیر، هیئت اسمی ثابت، ماده متغیر. این جدول رو حتما از دوستان انجام بدن، بهتر از این متنی هم هست که ما نوشتیم. جدول رو البته از همین گرفتن، ولی ببینید این رو یادداشت کنید. خب این نکته اول و بحثمون که تعریف ابتدایی، تعریف وضع و وضع شخصی و وضع نوعی را فعلا گفتیم، اما همینجا بگیم ممکنه این تعریف رو بعداً یه ذره دست ببریم تو. حالا ما فعلا بر مدار تعریف کی رفتیم جلو؟ بر مدار تعریف مرحوم هاشم‌تقی اصفهانی در هدایت المسترشد. اما مرحوم آقای آخوند یه نکته ای رو در امر سادس کفایه دارن که جلوترها بایدش برسیم، اما همینجا بحثش میکنیم دیگه، اونجا نمیاریم. یه بحثیست که مربوط به جلوتره، ما میاریمش اینجا بحثش میکنیم دیگه، مطلب حل میشه. ایشون میفرمایند که آقا ما یه جمله رو که باش برخورد میکنیم، الان من یه جمله به شما میگم، خوب حواسا جمع. من به شما میگم زیدون قائمون، زیدون قائمون رو چه میگیم؟ دارای یک وضع مواد، یعنی قاف واو میم برای چی؟ برای معنای برخواستن. یه وضع نوعی هیئت فاعل، یه وضع شخصی زیده، یه وضع هم برای جمله اسمیه است. اما برخی اومدن گفتن، حواسان برخی اومدن گفتن که جمله اسمیه علاوه بر همه این وضعها یه وضع دیگم داره، چنه این که ما همه این خوردویزه رو میزنیم بقیل هم آخرش هم یه پرست بزنیم رو همه اینا، فکر کردم همین خورده ریزه رو که گذاشتیم کنار یه وضع دیگه هم داره که همه رو با هم وضع میکنه. الان زیدون قائمون یه لفظ، یه وضع داره وضع شخصی زید، یه وضع داریم وضع نوعی چی؟ قاف واو میم برای بلند شدن. یه وضع دیگه داریم وضع نوعی چی؟ فاعل که اون قاف واو میم رو ریختیم رو شد قیام. حالا آخون میگه شخصی، آقای گفتیم اصولینه دیگه میگن نوعی، باریکالله. یک وضع دیگه داریم وضع نوعی جمله اسمیه، اینجا ممکنه وضعای خورده ریزه دیگه هم پیدا بکنیم، مثلا وضع تقدیم ما به حق و تأخیر یفید العصر، این هم یه وضع. عرب اومده گفته اگه چیزی که حق تأخیر رو آوردی مقدم داشتی مفید عصر. اما اینجور نیست که بعد از اینکه همه اینا رو حالا سر جاش گذاشتیم یه وضع دیگه هم لازمه بیاد همه زیدون قائمون رو با همه مشخصات با هم وضع بکنه، دیگه ما همچین وضعی نداریم. این فرمان شاهای آخوند خراسانی اونجا می فرمان حرف درستی هم هست. اینو چرا اینجا مطرح کردیم؟ برای اینکه برخی فکر کردن اینکه آخوند گفته وضع برای مرکبات نیست، در حقیقت منکر وضع حیات اسمیه و حیات نسبتیه شده، در حالی که آخوند نگفته. عبارت آخوند رو ببینیم، لا وجعل توهم وضع للمرکبات غیر وضع للمفردات، ضرورت عدم الحاجت الى وضع مرکبات، الهیه وضع المرکبات میخوریم که بعد وضعها، بعد از این که ما وضع کردیم مرکبات را به مواد ها، بعد از اومدیم جمله را با موادش وضع کردیم، دیگه کل دیگه چرا تمره رو هم با هم بداریم زیر پره؟ به مواد ها مثل چیزی مثل زیدون قائمون و ضرب امرون بکرن، وضعها شخصیاً و به هیئت حل مخصوصه و با هیئت مخصوصی که داره. این هیئت ها چی هست؟ من خصوص اعراب ها، این همین شماره پنجه که داریم میبینیم. چه نوعه؟ نوعیان و منها و از زمره هیئت های مخصوصه خصوص هیئت المرکبات، هیئت مرکبات مثل هیئت جمله اسمیه، هیئت نسبت تامه، هیئت جمله فعلیه، هیئت نسبت ناقصه، مرکباتی که وضع شدن برای خصوصیات نسب، برای اضافات به مزایا خاصه. این هیئت ها مزایا خاصه دارن. مثلا هیئت فاعل مزیت چیه؟ زنندگیست، کنندگیست. هیئت مفعول چیه؟ سلام علیکم. هیئت مفعول چیه؟ خوردنه. اینکه وقع علیه الفعل. هیئت جمله اسمیه چیه؟ مثلا تأکیده. من تأکید اون مزایای خاصه، من تأکید و حصر و غیره ما. خب وضعها به هیئت حل مخصوصه نوعیان، اینا نوعیه. خب چرا ناوش حل توهمه وضع جدید احداث؟ بداهتا ان وضع مرکبات کذالک شو بنویسیم به موادها و حیاتها. بعد از اینکه موادشون و حیاتشون رو شما وضع کردید، بدات وضع مرکبات با ریزکاریاش وافن به تمام المقصود منها. دیگه ما هر مقصودی داشته باشیم رو وافیه، چرا وضع دیگه ای انجام بدیم؟ کمال یخفا من غیر حاجت الى وضع آخر لل مرکبات به جملته ها. حالا همه رو که انجام دادیم یه وضع آخر یه بیادیم رو همه قرار بدیم، یه پرس نهایی نه. تازه اگر شما بگید یه وضع علاهدهی وجود داره، این معناش اینه که وقتی مصف کرد، معناش اینه که دو بار معنا باید استفاده بشه، باید دو بار معنا استفاده بشه. نشه، این پرس نهاییه که میخواد. خب تازه اینجا اگر نظر عبارتی نقطه بزنیم، اشکال بعدی اگه شما بگید دونه 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 وضع دارن، هم با هم وضع دارن، دو بار معنا فهمیده میشه، یه بار از دونه دونه دونه، یه بار هم از کل. ما استلزامهی یعنی وضع مرکبات به صورت کلی لازم دارد از دلال علی المعنا تارتن به ملاحظت وضع نفسها، یعنی همه رو با هم، و اخرى به ملاحظت وضع مفرداتها. آقا پس چرا برخی اومدن گفتن مرکبات وضع دارند؟ میگه اینا مرادشونه که نسب وضع دارند. ولعل المراد من العبارات المهمه لذلك، ذلك یعنی وضع مرکبات، عباراتی که این مطلب رو ایهام دارن، هو وضع حیات علاهدتن غیر وضع المواد. این که حیات علاهده یه وضعی دارن غیر مواد، ما قبول داریم فاعل، جمله اسمیه، نسب ناقصه، اینا وضع دارن. لا وضع ها یعنی وضع همه اجزاء جمله به جملته ها همه با هم، علاوه علاوتن علاوه وضع کل من هما به علاوه وضع همه اونها. خب یه مطلب کوچیکم بگیم تا وارد بحث بعدی بشیم. این که گفتیم مرحوم آقای آزیای عراقی وضع مواد و وضع نوعی رو اسمش چی گذاشته بود؟ قانونی. این تیکه اولش رو بخونیم بعد توضیح مطلب آقای آزیا میمونه بر فردا. کل وضع کان وضع و کل واحد من علیه ماده و علیه قانونی یا که نیگه میخواییم فردا وارد این بشیم. این قانونی ها همونی که در تعبیر مرحوم آخون، در تعبیر مرحوم آقای آشمنطقی اصفهانی چی بود؟ نوعی. پس حواسه جمع این جدول رو حتما هم دستتون داشته باشید. ما اون نوع اول که همه قبول دارن دیگه راجعش بحث نمی کنیم، این دو نوع آخرم آخر بحث کوچولو راجعش بحث می کنیم. تمام بحث ما از فردا در دعوای آقا ضیای عراقی، آشمند حسین اصفهانی، آقای خویی اشکال جواب داره، مرحوم این بزرگواران و حضرت آقای وحید که یه اشکالی به آقای آشمند حسین داره، پیرامون وضع نوع شماره دو و نوع شماره صفر. راجع به این ببینیم آشمند حسین چی میگه، ما بقی چی میگن، انشالله فردا.